الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إمام الصادق عليه السلام در توضیح حروف آیه شریفه بسم الله و در تفسیر کلمات آیه در روایتی که انسان کم نظیری مانند صفوان ابن یحیی نقل میکنه، در روایت یکی از روایاتیه که چشم و چراغ روایات تفسیریه، دو بار لفظ ولایت رو یا ولایت رو، چون هم به فتح واب خوندن ولایت، هم به کسر واب ولایت ذکر میکنن. لازم هست ابتدا من معنای ولایت رو براتون عرض بکنم تا عمق سخن حضرت صادق در تفسیر الف الله و لام الله و های الله روشن بشه. یک کتابی داریم نسبتاً مفصله، البته علمیه، ترجمه‌ام نشده، چون ابزار کار دانشمندان و علمای شیعه است. ترجمه میشد خیلی برای مردم مفید نبود، کاربرد نداشت. نام این کتاب مجمع البحرین، که این نام از سوره مبارکه کهف گرفته شده. نویسنده کتاب یکی از قوی ترین دانشمندان لغت شناس و روایت شناس و قرآن شناس. این سرشت علم هم اگر کسی بخواد عالمش بشه خیلی زحمت میبره. انصافاً باید عمرش رو یه نفر هزینه کنه، شب و روزش رو بگذاره تا بتونه متخصص این سرشته بشه. ایشون وقتی که به لغت ولایت میرسه مطابق با تقسیم بندی خودش باب الواو بعده اللام ولایت، برای توضیح ولایت یک کار خیلی زیبایی کرده که اگر این کار رو ایشون نمی کرد خیلی ها به عمق معنای ولایت پی نمی بردن. کارش هم این بوده که از آیات قرآن و روایات اهل بیت کمک گرفته برای توضیح دادن معنای ولایت. نظر ایشون که دانشمند قابل قبولیه، با توجه به کمک گیری از آیات و روایت اینه که ولایت یک حقیقت بسیط نیست. یعنی چی؟ یعنی ولایت فقط یه امر قلبی خالی نیست. این معنی بسیط نبودنه. بیشتر توضیح بدم. در گذشته آب رو می گفتن جنس بسیط، یعنی یک ماده ای، ولی با پیشرفت علم معلوم شد که چند هزار سال دانشمندان اشتباه کردن. آب یه امر بسیط نیست، مرکب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن که خود این آبی که مرکب از اکسیژن و هیدروژنه یکی از قدرت نماهی های ویژه پروردگار. یادتون باش هر وقت لیوان آب رو برمیدارید بخورید یه نگاهی به قدرت خدا بیاندازید بعد آب رو بخورید، کاری که همه انبیا و ائمه میکردن. یعنی هیچ چیزی رو بدون یاد خدا باهاش روبرو نمیشدن. یه حال خیلی عالی. امیر المؤمنین می فرماید ما رأیت شیئا، من هیچی رو در این عالم ندیدم، نگاه نکردم، الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، مگر این که خدا رو پیش از آن دیدم که این شیء نبود، اگر بود دیگه نیازی به آفریده شدن نداشت، چون نبود پس یه به وجود آورنده داره پروردگار. قبل از آن خدا را دیدم که خود همین یه دلیل بر اثبات وجود حق. همراه او هم خدا رو دیدم. چجوری همراه او خدا رو دیدم؟ همین الان شما 5 تا اقیانوس رو در نظر بگیرید. آب، اقیانوس هند، کبیر، اطلس، منجمد شمالی، منجمد جنوبی. سه قسمت زمین آب، یه قسمت زمین خشکی. ما هر وقت که میخواییم آب برداریم با توپ ور نمیداریم، یعنی نه با توپ والیبال ما آب ور میداریم، نه با توپ فوتبال، نه با توپ تخم مرغی. چون شما هر توپی رو بذارید تو آب در بیارید فقط خیس میشه. آب رو ما با لیوان، با کاسه، با پارچ برمیداریم، باید هم سربالایی نگرش داریم. چون اگه استکان و لیوان و پارچ رو برگردونیم میریزه. زمین کروی شکله. خداوند متعال بعضی جاهاشو گود قرار داده، 5 تا اقیانوس درش گذاشته. من هم اقیانوس هند رو دیدم، هم اقیانوس اطلس رو دیدم. شما اگه از اون ور اقیانوس هند تا اون طرفش بخواین برین خشکی به خشکی، 11 ساعت با طیاره طول میکشه. تمام این 5 اقیانوس تو گودال‌های زمینه، زمینم کره است. 4 میلیارد و 500 میلیون سال زمین هر 24 ساعت یه بار دور خودش میگرده، آبا خالی نمیشه. یعنی تو این گشتن باید آبا بیرزه طرف آسمان ها، نمیرزه. اگر در گردش اول همه آبا میریخت تو فضا، پس خیمه‌ای به نام خیمه زندگی برپا نمیشه، چون هیچ آبی نمیمون، هم بار اول کلش خالی میشه. یه نیروی به زمین داده به نام جاذبه، تمام این موجودات زمین و اقیانوس ها رو این نیرو نگر میداره که نیفتن تو فضا. میگن کشف کننده یه نیروی جاذبه اسحاق نیوتن انگلیسیه. البته به نیروی جاذبه قرآن در سوره لقمان اشاره کرده، ولی اونی که مهمه اینه که یکی از دانشمندان زمان زنده بودن نیوتن یه نامه به نیوتن نوشته، نوشته جاذبه رو برای من توضیح بده. چیه؟ چیه؟ باریکالله به نیوتن، باریکالله به این آدم مسیحی، باریکالله به این آدمی که از اسلام خبر نداشت. این نامه رو من دارم. اسحاق نیوتن در جواب این دانشمند نوشته در یک کلمه: جاذبه یعنی پروردگار. تمام. این جوابشو شما در قرآنم میتونید ببینید. نمیگم او قرآنو دیده بوده، ولی پروردگار عالم میگه هر چی در آسمان هاست نمیفته، ان الله یمسک اون چه در آسمان هاست ان تقع علی الارض. میلیاردها کره که بعضیاش چند میلیون برابر زمینه تو هوا داره میگرده نمیاد پایین، تمام موجودات زمین رو هم اونی گردشته که نیفتن تو آسمونا. خب این آب، لیوانو که برمیدارید بخورید، نگاه امیرالمؤمنین رو داشته باشین، ما رأیتو شیئن، یه شی آب، الا و رأیتو الله قبله، آب نبوده، چیزی که نبوده به وجودش آوردن، یکی بوده به وجودش آورده. انبیا او رو از طرف خودش معرفی کردن رب العالمین. خدا رو قبل از هر شیئی ببینید، با شیئم ببینید، نه اینکه آبو معمولی نگاه بکنید و بگین به به پروردگار، عجب قدرتی، چه آب خونک. نه، خدا رو ببینید که از اکسیژنی که اشیا رو، آتش رو کمک میده بسوزونه. شما ببینید کپسول اکسیژن رو میدن به این آهن فروشا، یه کبریت میزنه تو دهنه کپسول، تو اون دهنه شیلنگ آهن 24 رو با کمک آتش افروزی اکسیژن قطع میکنه، تیکه تیکه میکنه. اکسیژن اگه نباشه هیچ آتیشی روشن نمیشه، هیچ آتیش، یعنی گاز خونتونم روشن نمیشه. گاز گازه ولی اکسیژن میخواد که شعله ور بشه. آهن 24 و آهن 30 و آهن 32 رو با کمک اکسیژن میبرن، آبش میکنن. هیدروژن هم یه گازیه که کبریت بهش بزنین میسوزه، یعنی خودش انقدر میسوزه تا تموم بشه. وقتی لیوان آبو بر میدارید خدا رو باهاش نگاه بکنید، این گونه نگاه بکنید که خدا از یک ماده سوزنده و یک ماده قابل سوخت، آب خوشگوار خونک، فرونشان نشاندن نشان دهنده آتش آتش به وجود آورد. این گونه خدا رو ببین. بعدش هم خدا رو ببینید که این آبی که شما میخورید در وجود شما تبدیل به چه مراحلی میشه در بدنتون، اون رو هم ببین. خدا رو قبل از هر شیئی، با هر شیئی و بعد از هر شیئی ببینید، یعنی دائم اهل توحید باشین در همه چیز، دائم. این یه خچه رو من نوجوان بودم یاد گرفتم، یادم نیست که کی خوند و منم همون وقت حفظ کردم، شاید اون وقت 21-22 سالم بود، نمیدونم هم مال کیه، تو ذهنم اونی هم که برام میخون خیلی باحال میخون، انگار وقتی میخوندش تمام وجودش تحت تأثیر بود. گر شبی، حالا مال ما یه شب نیم، مال ما 50-60 سال شب و روز. گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنن، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. حالا سعدی مقدار مفصلتر میگه حرف امیرالمؤمنین، میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. به فراموشی غذا نخور، به فراموشی لباس نپوش، به فراموشی در مغازه نرو، به فراموشی عروسی نکن، به فراموشی خونه نخر. همه جا یاد او باش که کار را اندازت، همه جا یاد او باش که یه روزی لخت از مادر به دنیا اومدی، هیچی نداشتی و الان در حد خودت همه چی داری. گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. خب این مقدمه رو گفتم که ثابت بکنم ولایت که دو بار در تفسیر آیه بسم الله اومده امر بسیط نیست. یه زمانی میگفتن آب بسیط، اما الان همه میگن مرکبه از اکسیژن و هیدروژن. اگه اکسیژنشو بگیریم دیگه آب نیست، اگه اکسیژن رو بذاریم هیدروژنش رو بگیریم بازم آب نی. امر مرکب به این میگن که اگه یکیشو ازش بگیریم بقیهش نابوده. من وقتی میام وضو میگیرم، زحمت میکشم، رو به قبله وای میستم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سبحان ربی العظیم و بحمده، تا آخرشو که میخونم سلام میدم، پیغمبر میفرماد نماز بدون فاتحه الکتاب لا صلات، نماز انجام نگرفت، تحقق پیدا نکرد، حمالی بی خودی کرد. اینو میگن امر مرکب. لا صلات الا بفاتحة الکتاب. اگر شما سوره حمد رو نخونی ولی بقیه نماز رو بخونی، نمازت نماز نیست، باطله. امر مرکبه. وضو امر مرکب. شما مسح سر رو نکشی باطل، مسح یه دونه پات رو نکشی باطل. امور مرکبه از این قبیله. ولایت هم امر مرکبه، یعنی باید همه اجزا با همدیگه جمع بشه تا ولایت اهل بیت در وجود ما تحقق پیدا بکنه. حالا ولایت مرکب است، چه حقایقی، چقدر زیباست این معنا. الولایتو، اول من متنشو میخونم بعد معنی میکنم. الولایتو محبت و اهل البیت، این یک جزء، و اتباعهم فدین، این جزء دوم، و امتثال و اوامرهم و نواهیهم جزء سوم، و تعصی بهم فی الاخلاق و الاعمال این جزء چهارم. با این چهار جزء انسان سرمایه داره معنوی ولایتی میشه. یعنی وقتی که این چهار جزء من تحقق دادم، ائمه به من میگن این دارای ولایته. امر مرکب. من الان فرصت دی براتون بخونم، نقل بکنم، توضیح بدم. یه روایتی درباره نشانه های ولایت وجود مبارک حضرت رضا دارن، یکی از نخبه ترین روایات اهل بیت. اما من خیلی ها رو دیدم در مسئله ولایت اشتباه کار بودن. فکر میکردن ولایت یه امر بسیطه، ولایت داشته باش یعنی اهل بیتو دوست داشته باش. تو خودمون شیعه ها دیدم بعضی ها اشتباه کارن. 1,200,000,000 نفر در امت اسلام در زمان ما، 15 قرنم بذارید روش، ببینید چند میلیارد میشن، میگن ما اهل بیتو دوست داریم پس ما هم ولایت داریم. بی خود شیعه ها به ما میگن شما ولایت ندارید. بی خود میگن. یه بار یکی از بزرگانشون تو یکی از شهرهای ایران در جنوب خراسان، اونجا من منبر میرفتم، اومد دیدن من، شب هم موند. گفت ما فکر نکنید اهل بیتو دوست نداریم، ما خیلی اهل بیتو دوست داریم. جالب اینه که وهابی های خطرناک انگلیسی ساخته تکفیری سلفی قاتل تو مسجد النبی اسم ائمه طاهرین رو نوشتن و میگن ما اهل بیت رو دوست داریم. خب اگه امر بسیط باشه که آثاری نخواهد داشت. میگین دوست داریم بچه رو همه بیگناه میکشیم، بچه رو همه خونه خراب میکنیم، پچر اونایی که عاشق اهل بیتن 400 تا تو سوریه زن و مرد و بچه رو سر می بردین و بعضیشون هم جلو چشم اونایی که میخواییم سر ببرین زنده زنده می سوزونیم با آتیش. اشتباه در درک مسائل الهی انسان رو گمراه میکنه. اینو بدان، کج فهمی آیات قرآن و روایات آدمو گمراه میکن. مثلا یه عده خمس نمیدن، خمس واجبه، جزء ریشه های دینه، ولی جدیدن از این و اون یاد گرفتن، معلماشونم همین سایت های کلمه و وسال و منم اینا رو بیرون تو اروپا دوستان نشونم دادن، از همین کج فهمای منحرف ضد حقایق یاد گرفتن که آقا خمس مربوط به غنیمت جنگیه، نه مربوط به سودی که یک سال آدم در کسب میکنه، در حالی که شما به لغت عرب مراجعه کنید، لغت که اگه این کتابای لغت نبود درک خیلی از مسائل بر ما خیلی مشکل بود. در کتابهای لغت عرب نویس یک کلمه غنم داریم، یک کلمه غنیمت. متخصصین لغت میگن غنیمت اونیه که در پیروزی جنگ ها به دست میاد، و متخصصین لغت میگن غنم هر سودیه که به دست انسان میرسه، ولو از دریا، ولو از معدن، ولو از کشاورزی، از کاسبی، از صنعت، از کارخونه. حالا ببینیم آیه خمس میگه غنیمت و خمس بدیم یا میگه غنم و خمس بدیم. من میخونم آیه رو، قضاوتش با شما. یه کوچلواری بی سوادی که هیچی قرآن رو نمیفهمه میگه من به هم گفتن که خمس مال غنیمت جنگیه، یه کوچلواری بی سواد. البته میخواد از حکم خدا فرار بکن. باید بهش بگیم که شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامه حلی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید اول، شهید ثالث، شیخ انصاری، حاج میرزا حبیب الله رشدی، آخوند خراسانی، حاج میرزا حسین تهرانی، مرحوم نائینی، مرحوم آیت الله سبولحسن اصفهانی، حاج آقا حسین قمی، آیت الله العظمای بروجردی، امام. معنی این آیه رو نفهمیدم که میگن خمس سود واجبه. حضرت عالی فهمیدی؟ یعنی عقل تو و عقل اون معلم ضد شیعت از عقل 1400 سال فقهای شیعه بالاتره و قدرت درکش بیشتره. چرا استناد به قرآن میکنی؟ بگو خدا گفته خمس بده، من به خدا میگم نمیخوام بدم، زوره. اینو بگو که راحتتر کافر بشی. و علمو انما غنمتم، نه غنیمت، من شیئن. شیء کلمه نکره است، شامل هر غنمی میشه از جمله مسائل جنگی. فان لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این آیه خمس. بازم میگم اگه به کسی برخوردید گون مربوطه به غنیمت جنگیه، بگین یعنی 1400 سال این همه مجتهد جامع و شرائط و فقیه و دینشناس آیه رو نفهمیدن؟ تو آیه رو فهمیدی؟ این کچ فهمی خیلی خطرناکه، خیلی. من یک کتابی از اهل تسنن دارم درباره آیات قرآن راجع به خدا. کچ فهمی رو ببینید، نوشتن ان الله السمیع بصیر، خدا شنواست، گوش داره که میشنوه، بصیر خدا چشم داره، ید الله فوق ایدیهم، خدا دست داره. خب این چشم کوچیک، این دست معمولی، چگونه عالم خلقت به این با وسعت و نگردشه و داره کارگردانی میکنه؟ البته بقیه اعضارم نوشتن خدا پا داره، خدا شکم داره ولی نمیخوره، خدا را میره، خدا شبای جمعه صندلیشو بر میداره از عرش میاد آسمان اول، میشنه رو صندلی نگاه میکنه به کره زمین، ببینه کی دعا میکنه، دعاشو مستجاب کنه. این که صندلیشو از عرش ور میداره میاد آسمون اول نزدیک زمین، برای این که صدای بندگانشو بشنوه، اگه یه خوده بره دور دیگه نمیشنوه، نمیتونم بیاد پایین بره داروخانه سمعک بخره، مجبور بیاد پایین. این کچ فهمی. اما حالا شما سمیع و بصیر و ید الله و تو روایات اهل بیت ببینید و تو نهج البلاغه، ما فقط امام معصوم داریم که قرآن رو به حقیقت به ما میفهمونن، دیگران ندارن، گمراه شدن، بدفهم شدن. خب ولایت بسیط نیست، من اهل بیتو دوست دارم کافی نیست و این محبت تنها هم کاری نمی کنه. یه بار دیگه متنو می خونم که انشالله فردا خوب توضیح بدم براتون. تا این دوتا کلمه ولایت در تفسیر آیه بسم الله خیلی خوب براتون روشن بشه. الولایتو، محبتو، اهل البیت و اتباعهم فی الدین و امتثال اوامرهم و نواهیهم و تأثی بهم فی الاخلاق و الاعمال. امام صادق در تفسیر بسم الله میگه این ولایت رو شما کسب بکنید، در تمام نعمتهای معنوی و فیوزات ربانیه رو تو همین دنیا خدا به روتون باز میکنه. این ولایت. عصر جمعه است، دلهاتون رو متوجه وجود مبارک امام عصر کنید. میدونید او دعاگوی شماست یا نه؟ میدونید دعای او مستجابه؟ میدونید اگه در حق ماها دعا نمی کرد ما مثل دیگران الان بیدین و لائیک و گمراه و رفته بودیم تو کلیساهای خانگی و عمری و سنی و این حرفا شده بودیم؟ میدونید؟ میدونید اگه دعای او نبود الان ما یه بهایی بودیم، الان ما یه لائیک بودیم؟ قدر دعای او رو بدونید، خودتون رو از معرض دعای او بیرون نبرید، بذارید دعاگومون باشه. بعد یه پیغام داده شما هم به من دعا کنید، یه دعا در حق من بکن، من ناراحتم برای شما، از خدا بخواین فرج منو برسونه، من بیام شماها رو نجات بدم، چون شما گرفتار یه کره زمین گرگین. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهش مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است، و تو از فرق تا قدم جان. بر که خوب ترن در جهان نظر کردم، که گویمش به تو ماند تو بهتر از اون. به پیشگاه مقدس ابی عبدالله میگه من شب برات گریه میکنم، روز برات گریه میکنم، اگر یه زمانی برسش یه چشمم تمام بشه خون برات گریه میکنم، گریه میکنم بر اون وقتی که زن و بچه صدای شیعه ذوالجناح شنیدن، همه از خیمه بیرون دویدن، بزاری جانب مرکب رسیدن، چهره ذوالجناح که دیدن اشگالوده، زینش واژگونه، یالش غرق خونه، نموندم همه با پای برهنه. امام زمان می فرمد در حالی که موهای سرشون رو می کندن به صورتها ناخون می کشیدن، دوان دوان اومدن میان میدان کربلا، وقتی رسیدن و شمر و جالسون علا صدر چقدر سوزناک قدیمی ها گفتن از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا، اهلک اعداءنا، وشو مرزانا، ونصر قائدنا، ایّد و احفظ امام زماننا. ببخش.